بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در بررسی سند روایت چهاردهمی بود که ما نسبت به مضمونش هیچ بحثی نداریم، قبول داریم مضمونش که خوارج علیه امام دست به شیطنت میزنن و شورش میکنن و حضرت هم با اونها در کجا بود؟ دسکرت ملک، اونجا باشون درگیر میشه و این دیگه آخرین درگیری های مسلحانه علیه حکومت امام زمانه. همونطوری که زمان امامین بود، زمان عیسی علیه السلام و حضرت موسی بود. ما این مضمون را قبول داریم چون بر طبقش روایات دیگری هم هست، منتها عرض کردیم از نظر فنی و علمی میخواستیم این روایت را بررسی سندی کنیم که ظاهراً در سندش به یکی دو تا اشکال برخورد کردیم. اشکال آخری که در این سند هست خود یونس ابن زبیانه که آیا یعنی راوی این حدیث به ایشون منتهی میشه، آیا ایشون موثق معتبر؟ روایت که دیگه مشکل پیدا کرد نظر سند. حالا خود همین شخص یونس ابن زبیان، ببینیم اولا در کتب اربعه 40-41 روایت داره، یعنی اینی میتونیم بگیم کثیر الروایه. بله، نسبت به اونی که 700 تا روایت داشت 500 تا روایت داشت این کثیر روایه نیست، ولی نه، خود همین روایات اربعه 40 تا روایت یه حد ذاته چیه؟ کثرت. این آقا مشکل اعتقادی داره و روایات صحیح السند هم داره که ایشون مشکل اعتقادی داره. بحث در وثاقت ایشون، اما مشکلات اعتقادیش ما باید از اینجا شروع کنیم. آقای کشی نقل میکند از عیاشی که یونس متهم غالن، بعد باز روایتی نقل میکند جریان را که آقای به امام رضا علیه السلام عرض کرد که یونس ابن زبیان گفته شبی در حال طواف بودم، ناگهان ندایی از بالای سرم شنیدم. کی میگه؟ همین یونس ابن زبیان که ای یونس انی انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه بذكري. من ندایش نه سرمو برداشتم ببینم کیه. بله، این عبارت اینجا ناقصه، متاسفانه. بله، قانون 368 بله ببینید عبارت آقای خویی ناقصه، سقط داره. میگه رفعت رأسی، ببینم کیه که میگه انا الله، فاذا حین اذن ابو الحسن، یعنی کی؟ امام رضا. یه وقتی علی اللهی هم، یه وقتی میشن چی؟ رضا اللهی هم. امام رضا رو خدا میکنه. خلاصه اینی انا الله نعوذ بالله، کی بود؟ دیدم امام رضا. اینه برای امام رضا تعریف میکرد. آخی عصبان، فغضب ابو الحسن غضبا لم یملک نفسه، یه خیشتن داری یه نتونست. ثم قال للرجل برو بیرون، اخرج عنی لعنک الله ولعن من حدثک ولعن یونس الف لعنه. خدا تو اونی که نقل کرد و یونس ابن زبیان دار هزار مرتبه لعنت کند، باز بعد از هزارم باز دوباره یه هزار تا دیگه، یتبعها الف لعنه، کل لعنه منها تبله تبلیغک الى قعر جهنم. هر یک از این لعنت ها و طرد ها از رحمت خدا کافی باشه که تو رو به کجا برسونه؟ به قعر جهنم برسونه. و میخواید بگم کی بود اون؟ و اشهدو ما ناداهو، یعنی لم یونادی ما این نافی هست، الا شیطان، این شیطان بود به اصطلاح طمع کرده در این بدبخت. اما ان یونس مع ابی الخطاب، بله فی اشد العذاب، اونم ادعای خدایی کرده بود، ادعای از این به اصطلاح همین ادعاهایی داشته. این دوتا در عذاب خدا هستن و کنار هم دیگه هم هستن و اصحاب هما، اصحابشون هم همینطور. الى ذالک الشیطان، شیطانی که اینها رو اونم در کنارش مع فرعون و آل فرعون فی اشد، اون دعای خدایی کرده بود. اینا کنار یک گروه هستن، یه حزم، یعنی یه به اصطلاح چی میگن به اصطلاح محل مشغول از جهنم در حال عذاب هست. سمعت ذالک من ابی عبدالله، حرفای من نیست، اینا رو من از کی شنیدم؟ از امام صادق. اینا از امام صادق هست، چون یونس از اصحاب امام صادق بود. بعد فقام الرجل من عنده، همونی که این حرف زده بود که انو خودش هم معتقد بوده. فما بلغ الباب الا عشر خطا، ده به اصطلاح قدم مونده بود که به در برسه، یا از در به قدر ده قدم بیرون رفته بود. حتی سریع خرد زنی مقشیان علیه، در حالی که بیهوش شده بود. وقت قا رجیعه، فضولات خودش را بالا آورد. و حمل میت، نفرین امام اینجوری کارش ساخت. فقال امام عمود، اتاه ملک بیده عمود. چرا اینجوری شد؟ ضربه ای بود که در اثر نفرین امام، ملکی چوب همراهش عموده آهنی بود، فضرب علی حامته، الله اکبر، فرق سرش هدف گرفت، ضربتا قلب منها مثانته حتی قاء رجعه، بالاخره زیر روش کرد. که فضولات خودش آمد از لعنت. و عجل بروحه الى الهاویه و الحقه بصاحبه الذي حدثه يونس ابن ربيعان. و اومد حرفش کرد و رأى الشيطان الذي كان ترى الله. خلاص رفت اون شیطان هم دید. خلاص يونس ابن ربيعان اینه و طرفدارانش هم این هستن. الان ایشون یه همچین اشکال مشکل عقیدتی دارد. عمار ابن ابی عتیبه میگه هلکت بنتون لعب الخطاب. ابی الخطاب معاصر بودن با همین یونس، فوت شد. فلما دفنها، وقتی که ابو الخطاب دخترش رو دفن کرد، اطلع یونس فی قبرها، سرک کشید و گفت السلام علیکی یا بنت رسول الله، یعنی من ابو الخطاب این رسول الله. یه همچین اعتقادات اینا داشتم. اما از طرفی ما مدحش هم داریم. هشام ابن سالم میگه سألت ابو عبدالله عن یونس ابن ربیعان قال رحمه الله، خدا رحمتش کن، بنا له بیتا فی الجنه، انشاءالله خانه تو بهش برش خداوند بسازه، کان والله مأمونا فی الحدیث، آدم راستگویی بود. من نمیدونم چه راستگوییه که بالاخره یه همچین اعتقاداتی داره. البته خود کشی که این روایت نقل میکنه که مأمون فی الحدیث، میفهمد که راویش قاسم بن الحروی است، این مجهوله و این حدیث هم صحیح نیست، چون یونس مشخص کیه. بله، باز خود کشی در شرح حال ابی سمینه ذکر کذابین را، اسم کذابین را لیست میده، ابو الخطاب یکیشونه و یونس ابن زبیان یکی دیگه است. خب باز راجع به در فیض ابن مختار خبری را نقل میکند راجع به بله لمن الصادق الفیض عن بیان امامت الکاظم. به فیض فرمودن که امامت الکاظم به هر کس نگو، الا لأهله و ولده و رفقائه. قال و کان معی اهلی و ولدی و یونس من رفقائه. این در مدحش میگه وقتی که به ایشون من گفتم که امام کاظم امام بعد از امام رضاست، خلاصه ایشون بله تأیید کرد و پذیرفت امامت ایشون. علاین این آقا، این بحثی که من نقلم از کتاب شریف قاموس بود جلد 11 صفحه 168، این آقا مورد اختلاف و روایات ذمش هم زیاده و از نظر سند هم ظاهرا مشکلی ندارد. آقای خود میفهمد که این هست، در مدحش هم هست. بله، در آخر می فهمد اصلا بحث ما در وساقت ایشونه. بله، منحرف هست در عقیده. الکلام من جهت الوثاق، آیا کسی این توصیق کرده؟ می فهمد بله، ابن قلوه در کامل زیارت، همون توصیق عامه که برنشت. ابن ابراهیم هم در علی ابن ابراهیم در کتاب تفسیر، همون توصیق عامه. ابن شهرآشوم در ثقاتشون نقل کرده، کسانی که نص بر امامت امام کاظم نکرد. پس این سه تا توصیف داره. اما تعارض میکنه این توصیف با تضعیفی که کشی فرموده است، لیست داده دروغگویان را، این یکی از دروغگویان است. بله، و این تضعیف را هم کی تأیید میکنه؟ ابن الغزایی. چرا آقای احمد یا ایده او؟ چرا؟ قبول نداره آقای خویی، ضعفا را قبول ندارد، نزاجم به عنوان تأیید آورده. اونجا چی گفته ابن الغزایری؟ چی فرموده؟ غال و ضاء الحدیث. خب دیگه ایشون آقای خویی نتیجه گیری نمی کنن، ولی واضحه وقتی که توثیقات با تضعیف تعارض داشته باشد، نظرشون چیه؟ تعارضا تساقطا، نسبت به این شخص دیگه چیزی نداریم، نه متحو نه زم، چی میشه؟
مجهول.
پس این روایتی که ما نقل کردیم، روایت یونس ابن زویان، گرفت مشکلات سندی متعددی را دارد. آیا ردش میکنیم؟ نه. چرا؟ چون شاهد داره و شاید 5 تا 6 تا روایت ما نقل کردیم که جزء مخالفین و کسانی که دست به سلاح میبرن علیه حکومت آقا نوازمان کیم؟ خود خوارج هستن. لذا اگر نگیم تواتر، میگیم چی؟ استفاضه. استفاضه که شد، ما دیگه نیازی به بررسی سند نداریم، از این روایت رو ما قبول میکنیم. خب روایت قبول کردیم، آیا او شبهه را تقویت میکنه که علما و فقهای شیعه معارض امام هستن؟ نه، هیچ ربطی ندارد، راجع به خوارج. تا اینجا ما 14 تا روایت نقل کردیم و ظاهرا دیگه حالا والله العالم تتبعات یک نفره با معلومات ضعیف کم، شما اگر تحقیق کنید ممکن بیش از این پیدا کنید، با این تتبعات محدود و ضعیف و خالی بودن دست و با علمی، ما به 14 روایت دست یافتیم که هیچ کدامش ربطی به فقهای شیعه ندارد. پس این ادعایی که بعضی ها کردن، می توانیم بگیم ادعایی است بدون دلیل، حرفی است که گاهی از عوام الخواص یا خواص العوام میشنویم که امام عز علیه السلام وقتی که ظهور میکند، اول از علما، فقها، از اینها شروع میکند. نه، هیچ دلیلی ما نداریم. در اینجا 2 تا نکته دیگر من عرض بکنم، بعد وارد بحث دیگر خواهیم شد انشاءالله. نکته اول، روایاتی که در مدح فقهاست، در مدح علماست، در دوران غیبت، در قیامت، اینها چه جایگاهی دارند؟ این روایات رو کسی نگاه بکنه اصلا دیگه نیاز به دلیل ندارد، اینها نقش مثبت، نقش زمینه ساز، نقش مروج و مبلغ و نشر دهنده فرهنگ ولی مهدوی هستن و پاداششون در قیامت روایات عجیبی راجع به پاداش اینها هست. وقت ما اینها را بگیم که در برابر امام عصر چه اتفاقی افتاده، این کسی که خودش زمین سازه، بگیم که جزء معارضین مخالفین هست، این یک نکته. نکته دوم راجع به بطریه یا بطریه صحبت شد و گفتیم که اینها لیدرهایی داشتن، لیدرهاشون مغیره، کثیر النوا، حسن ابن صالح، سالم ابن ابی حفصه، حکم ابن عیینه، سلمت ابن کهیل، ابو المقدام. ما انشاءالله اگر وقتی داشتیم توفیقی بود چون میخوام وارد بحث دیگه بشه، یعنی نمیدونم چند جلسه شده، 30 ماشاءالله یه دو سه جلسه دیگه اینه ما پروندهشو ببندیم بعد بریم وارد شخصای حکومت امام عصر بشیم، اون مقداری که بلک انشاءالله. ولی قبل از اون ترجمه شرح حالی مختصر نسبت به اینها، این لیدرها خواهیم بیان کرد. برای چی؟ برای که بیشتر بدانیم که این جریانات مخالف امام زمان هیچ کدامشون ارتباطی به علما و فقهای شیعه ندارن. اون روزم اینها منحرف بودن و هیچ کس اینها را با عنوان علمای شیعه فقهای شیعه قلمداد نکرده بود، الانش هم همین. زمان ظهورم پیروان همینا قیام میکنن، قیام که بار مثبت دارد، نه اختشاش راه میاندازن. این دو تا نکته رو من باید اینجا عرض بکنم بعد پرونده این بحث میبندم. اما در ارتباط با نکته اول علما، محبت کنید من این حدیث رو چند بار اجمالا خواندم و یک مقدار میخوام روی این حدیث بیشتر صحبت کنم. روایت در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری است و احتجاج هم همین نقل میکنه، منتها تو مقدمش میفرماید که من اسناد را حذف میکنم الا سند تفسیر. حالا بحثش میاد آیا به جهتی چیه سندش را حذف میکنم؟ ضعیف این کتاب، کتاب احتجاج، یا نه اینی درش هست؟ و آیا مرحوم تبرسی قبول نداره کتاب احتجاج را یا کتاب تفسیر را یا قبول داره؟ اما در رتبه کتابهای دیگر نیست. یه بحثی است ما باید بالاخره مطرح کنیم. این روایت از امام هادیه، اگر در تفسیرم آمده امام عسکری از کی نقل می‌فرمان؟ از امام هادی. در ارتباط با فضیلت علماست، فضیلت فقهاست، جایگاه اینهاست در دوران غیبت کبرا، یک بار سنگینی به دوش دارن، نه امکانات تبلیغاتی، نه امکانات مالی، نه پشتیبانی حکومتی، دست خالی و از هر طرف هم دشمن، دشمن قسم خورده. و اینا تو این چی میگن جهان پر آشوب و بلبشو و دشمنی و ضدیت با مذهب تشیع، اینها تلاش میکنن و کار میکنن، کادرسازی میکنن، مبلغ اعزام میکنن، تألیف میکنن، منبر میرن، تبلیغ. ببینید شما جریان مرحوم صدوق را ببین، در مقدمه کتاب شریف کمال الدین انگیزه تألیف کتاب کمال، 3-4 تا انگیزه نقد کن. یکیش این میگه من رفتم نیشابور، دیدم یه سری خیلی ها چیز شدن، دو دل شدن. مگه میشه کسی اینقدر غائب باشد؟ یعنی چقدر اینقدر؟ یعنی چقدر صدوق بفهمد سال آخر حیاتش هم بود، 381. تولد امام زمان کی بود؟ امامتشون کی بود؟ 260. خب 260 از 381 کم کنیم چقدر میشه؟ میمونه 121. 121 سال امام غائب بودن در اون روز، مردم تحمل نکرده بودن. صدوق میفرماید که دیدم به شک افتادن، یه سری رفتن برگشتن، یه سری هم به شک افتادن. خب الان از تا امروز از غیبت امام عصر چقدر میگذره؟ 200 میشه. آیا معتقدان به غیبت امام زمان، معتقدین به امام زمان کم شدن یا زیاد شدن؟ بله، صحبت 500-600 میلیونه. یکی بود میگفتش که هیچ نقطه ای از جهان از شیعه یا آل محمد خالی نیست. هیچ جا. اون روز نیشابور تحمل نمی کرد، امروز دنیا این عقیده را پذیرفته. خب این به تلاش کی بوده؟ نمیخوام منت بگذاریم، ما وظیفه است، ولی سوال من اینه، این گسترش فرهنگ مهدوی تلاش کی بوده؟ جواب بدید. علما با نوشتن کتاب، با سخنرانی، با تبلیغات، با هر نحوی که تونستن و این فرهنگ رو رواج دادن. شما تاریخ عراق رو نگاه بکنید، آیا اینها شیعه بودن؟ نه. کی اینها رو بتشه؟ اشاعری بودن، هنوز همونی که قسمتی در عربستان هستن، هنوز اونها دگراندیشن. اشاعر تغییر دادن اعتقادات، شدن شیعه. ایران شما ببینید، تا همون قرن 6 و 7، الخطیب الفلانی، چی میگن، المحدث، هم از کی شد حجت الاسلام، ثقه الاسلام؟ قرن عمده، قرن 7 بود. کی این کار را کرد؟ خدا آقای علامه حلی را غریق رحمت کند، حقش که کنار مرقد شریف امیر المؤمنین دفن شد، که هر کس میاد بیرون اونجا باید برایشان یه فاتحه بخونه. تا تشیع ایشان گسترش داد. نگاه کنید کتاب شریف یده چند بود روزه المتقی، یده چند بود، سه بود، اینجا نگاه کن قصهش مفصل میاد. از موقعیت استفاده کرد، شروع کرد به رواج و ترویج مکتب اهل بیت، اعتقاد به مهدویت. خب و امروز هم همینه، الان هم همینطوره. پشتیبان مالی نیست، همین قطره چکون، مشغول تبلیغ هم، مشغول ترویج هستم. ببینید یه نیمه شعبان چی میشه ایران، نه ایران، کل جهان چراغانی بود، جشن ها بود، مراسم ها. یعنی ترویج فرهنگ مهدویت. خب این علما با این دست خالی و بی امکاناتی اینجور رواج دادن مهدویت و رواج هم میدن. اینا امام زمان میاد اول حساب اینا رو میرسه یا نه همین روایتی که از امام کرد وقتون، همین که از امام هادی رسیده که فرمودن اولئک هم الافضلون عند الله. امام عصر با افضلون عند الله درگیر میشه و افضلون عند الله سلاح میکشن بروی بله امام دوازده امام عصر. اینها ادعاهایی است که دون اثباتها خرط القطع، نمیتونید ثابت کنید. روایت من بخوانم دیگه وارد بحث به اصطلاح مدرک و مصدرش فعلا انشاءالله. امام میفرماد لولا من یبقا بعد غیبت، عبارت عوض کنم، مهدیکم علیه الصلاة والسلام، شما هم صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اولا تو این روایت اشاره به غیبت دارد که امام زمان غائب خواهد شد. در اون دوران غیبت علما نقش دارند. علما با چهار شاخصه، با چهار ویژگی، الداعین الی، ضمیر به کی برمیگرده؟ الی المهدی. الی المهدی هم باشد الی الله. چرا؟ باب الله، وجه الله، الحبل المتصل بین الارض و السما. شاخصه اول اینه، مردم را دعوت به مهدی میکنن، یعنی ترویج میدن فرهنگ مهدویت، به این اکتفا نمیکنن، دالین علی، آدرس هم میدن، نه فقط دعوت، کارت میفرسته به اصطلاح امروز، آدرس هم دیدش بذاشته. و ذابین اندینه، سینه سپر میکنه و از دین خدا، دین مهدی هم دین خداست، دین خدا دین هست مهدی، دفاع میکنه از این دین. ببینید کتاب شریف شهداء الفضیله در مقام استقصا نبود، علامه امینی 150 تا از علمایی که در این راه شهید شدن نقل میکنه، مسموم شدن، ترور شدن، تیکه تیکه شون کردن، آتششون زدن، یعنی بعدی هم میبینن اما دستبردار از تبلیغ نیستن. تازه از زمان علامه امینی بود، حالا بعد از علامه امینی چقدر شهید شدن توی جنگ تحمیلی، چقدر از علما شهید شدن توی جریان داعش در عراق، چقدر از علمای عراق شهید شدن، رفتن جبه تو همین دفاع مقدس، توی مسئله دفاع از حرم، مدافعان حرم چقدر شهید شدن. اینا را اگه جمع کنی خودش یه کتابی میشه، جلدهای کتاب، تا برسیم به بعد. والحمدلله.